الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. حبيب الله وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پنجم بهمن ماه 1401 و بحث ما در اون روایت زبیری بود. در اون روایت از امام سوال میشه که آیا جهاد مال همه است، همه باید برن جهاد انجام بدن، یا اینکه بعضیا. امام فرمود که نه، فقط بعضیا برن، یعنی بعضی که ویژگی خاصه داره. بعد اون فرد میگه خب الان اون که میگی یعنی چی؟ امام شروع میکنه از یک مجموعه ای از آیات استدلال کردن و در نهایت هم شاید به این نکته که دعوت کار امامه، دعوت کار امامه و بعد از امام قرآن دعوت کرده، پیامبر دعوت کرده و کسایی که جزء خواصن، جزء بهترینان، جزء و گناهی نکردن، اونها طبیعتا دعوت کردن و بعد هم افراد خاصی باید دعوت کنن که شأن دعوت دارن، هر کسی نباید طبیعتا دعوت کنه. و نکته ای که حالا روایت خیلی مفصل بود، یه بخشش رو درسته گذاشته کنیم، یه بخشش هم کنن امروز انشالله به سن انجام برسه، اون فعلا همچنان متن رو بخونیم. اونجا این بود که خب حالا دعوت و بعد بحث قتال این بود که خب حالا مسلمان ها فرض کن برن، یا برن جهاد کنن، یعنی برن قتال کنن، خب مال مردم رو بخوان بگیرن، جان مردم بگیرن، خب این چه فرضیه؟ امام یک سگانه ای رو فرض میکنه. اولا به آیه قرآن استدلال میکنه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا بانهم ظلموا، و اینکه کسی که شیعه باشد این اوصاف رو داشته باشد مظلوم است، کسی که مظلوم باشد طبیعتا حق دارد بله اونا قیام کنه. بعد میگه خب حالا مظلوم بودن یعنی چی؟ خب اینا زمان مدینه اونا مسلمان ها رو از مدینه اخراج که از مکه اخراج کردن، اینها مالشون رو گرفتن بعد شکنجه کردن، اینا مظلوم واقع شدن، رفتن قیام کردن یا مثلا حمله کردن به اون. به بعدی ها چه ربطی داره؟ یعنی حالا به ایران حمله کنن، به شام حمله کنن، به روم حمله کنن، اینا که ربطی به اون قضیه نداره. که اینجا امام انگار یک حکومتی رو با تو اینجا وارد میکنه، میخواد بگه نه، اینها هم مظلومند از باب عدله که من میگم، ولی اینکه اینها رو مثل مردم مسلمان مکه اخراج نکردن. اما منطق امام میفرماد که اموال مال خدای، مال پیامبره، مال عباد صالح، اونها مالو گرفتن تصرف کردن، چون این اموال مال خدا و پیامبر بود اونها تصرف کردن، پس ظلم کردن، اینا حق دارن برن در قبال ظلم قیام کنن و حق خودشونو بگیرن. خب این حرف خیلی حرفه، یعنی اگه این آدم بخواد بپذیره خیلی چیزها رو باید تن بده که شما نه فقط کفار، آدمای غیر صالح اونا هم همینطوره، مال اونا نیست، هر مسلم، هر کافری تو هر کجای جهان هست، هر کسی خب آدم بخواد بره این مالشو بگیره، چون بگه من محقم، من صاحب حقم، این که مثلا سنگ رو سنگ بند نمیشه که به این ملاک آدم بخواد بره بگیره. وقتی میگه به ملاک تبلیغ میره و بعد اونا تسلیم میشن مالش ممکنه، اما اجمالا این محل کلام هست و یادم نمیاد اون جلسه گذشته تا کجا خوندم، اما این تحت مشاهیر مولان داره فانما هی حقوق المؤمنین، این اموالی که دست اونها هست مال مؤمنین هست، رجعت الیهم بعد از ظلم کفار ایاهم، بعد از اینکه کفار اینها رو بهشون ظلم کردن بهشون برگشت. فذلک قوله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اونایی که مورد قتال واقع شدن چون مظلوم شدن بهشون اذن داده شد که جهاد کنن. ما کان المؤمنون حق به منهم، اونها چیزی رو گرفتن، چیزی رو تصرف کردن که مؤمنان احق هستن به اون که مال اونا باشه. و انمو اذن للمؤمنین الذین قاموا به شرایط الایمان، مؤمنینی که شرایط ایمان رو دارند، التي وصفناها که ما گفتیم چه ویژگی باید داشته باشند، در طول اراده خدا باشند، اینا طبیعتاً بهشون عز داده شد که برن حقی را که خودشون محقتر بودن اونو بردارن به خودشون. و ذالک انه لا یکون معذونا له فی القتال، اینا اذن در قتال ندارن مگر اینکه حتی یکون مظلومن، خب اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، مگر اینکه مظلوم باشند. ولا یکون مظلوما حتی یکون مؤمنا، این نکتهش نکته عجیب و قابل تأملیه. از اون نکته اولش درسته، مظلوم در قتال نیستن مگر اینکه مظلوم باشن، یعنی جنگ حتما جنگ دفاعیه، اینو با این فرض میکنم چون مظلوم هستن جنگ دفاعیه، باید در قبال ظلمی که بهشون شد دفاع کنن. خب قبول، میگه ولا یکون مظلومن حتی یکون مؤمنن، مظلوم نیستن مگر اینکه مؤمن باشند. اگر مؤمن هستن مظلومن، خب یعنی هر کافری نسبت به هر مؤمنی چون مالو در اموال تصرف کرده و اموالی داره و مؤمنین حق اون هستن و ظلم کرده، خب ظلم به شخص، ظلم به حکومت، ظلم به جامعه، ظلم به چی آدم میخواد مثلا بره اصلا چرا بجنگه؟ من الان یه فقیر، تعبیر مرحوم امام داره که هیچ فقیر، تعبیر از امیر داره، هیچ فقیری نیست مگر اینکه یک سرمایه‌داری اومده حقش رو گرفته. خب از فقرا برن کلا دیگه چون مظلوم باشتن سرمایه‌دار رو بزنن بگیرن پولشون رو، میگن خب مال ماه اونا، خب این که چیزی تشنه ایمونه که. ولا یکون مظلومن حتی یکون مؤمنن، شرط مظلومیت مؤمن بودن، اگه مؤمنن مظلومن. ولا یکون مؤمنن حتی یکون قائمن به شرایط الایمان، مؤمن هم نیستن مگر اینکه اون شرایط ایمان رو اقامه کنن. الذي شرط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين، که خود بر اینا فرض کرد. فاذا تکاملت فيه شرایط الله عز وجل کان مؤمنا، اگه این شرایطی که خدا گفته داشته باشن خب مؤمنن اینا، خب مؤمن قبول، هر کسی که شرایط ایمان رو داشته باشه مؤمنه قبول. اذا کان مؤمنا کان مظلوما، اگه مؤمن باشن پس معلومه مظلومن. تو چی مظلومن نمیگه امام، که ظاهرش به قرین بالاش معلومه که اینهاشون اموالی که دست اونا بود اینا حق هستن و بهشون نده اینا مظلومن. و اذا کان مظلومن کان معذونن لهو فی الجهاد، اگر مظلوم باشن به واسطه مظلوم بودن اذن در جهاد دارند. چرا؟ لقوله عز و جل اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و این لا علی نصرهم لقدیر. خب اینو باید تعیین تکلیف کنیم که نظرن آیا واقعا امام چین ارادهی کرده و میشه به امام استناد داد؟ خب اگه کسی مؤمن باشد این، و این لم یکن و این لم یکن مستکملن لشرایط ایمان، اما اگه شرایط ایمان رو نداره، این ویژگی ها رو نداره، فهو ظالمون ممن یبغی و یجب جهاده حتی یتوب، این آدم خودش ظالمه از جمله کسایی که بغی کرده، ظلم کرده، و یجب جهاده باید باش جنگ کرد حتی یتوب. و لیس مثله معذونا له فی الجهاد و دعا الی الله، هیچ آدمی هم اذن در جهاد و دعا ندارد. حالا عزه در جهاد نداشتن قبول، اما کی گفتی که کسی که مستکمل شرایط ایمان نیست باید باش جهاد کرد؟ و هر کسی که شرایط ایمان رو ندارد بغیه کرده. بغی به معنای عهد شکنیه، یا اگه جاهل بخوام تلقی کنیم که دیگه هیچ. ولیس مثله معذون له فی الجهاد و دعاء الله عز وجل، این اذ در جهاد ندارد، لانه لیس من المؤمنین المظلومین الذين اذن لهم في القران في القتال، اون کسایی که خدا بهشون اذن قتال داده این نیست. خب تا اینجا کار تمام. بعد میفرما امام فلما نزلت هذه الايه، بعد از اینکه این آیه نازل شد، همین آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، بعد از اینکه این آیه نازل شد فی المهاجرین الذین اخرجهم اهل مکه من دیارهم، خب مکه اینا رو بیرون کردن و الذین اخرجهم من اهل مکه من دیارهم و اموالهم، اینا رو از اموالشون هم جدا کردن به تعبیری، اهل لهم جهادهم، اینا جهاد براشون حلال شد، به ظلمهم ایاهم، بخاطر اینکه بهشون ظلم کردن، و اذن لهم فی القتال، و معذون در قتال شدند. فقلت، این شخص راوی میگه که فهاذهی نزلت فی المهاجرین، این آیه در مورد مهاجرین نازل شده، به ظلم مشرکی اهل مکه لهم، بخاطر اینکه اهل مکه بهشون ظلم کردن، فما بالهم فی قتال کسرا و قیصر و من دونهم من مشرکی قبائل العرب، حالا اونا اشکال نده، مشرکین مکه ظلم کردن قبول، خب ایران و شام و روم و بلکه سایر قبائل عرب، اونا رو چه گرفتی داره؟ اونا که ظلم کردن که. فقال لوکان انما اذن لهم في القتال من ظلمهم من اهل مکه فقط لم يكن لهم الى قتال جموع کسرا و قیصر و غیر اهل مکه من قبائل العرب سبیل. اگر قرار باشد که فقط بحث ظلم باشد، خب دیگه مجموعه کسرا و قیصر و غیر از اهل مکه و بقیه قبائل العرب، اینا که دیگه سلام، اینا که نباید، اینا که نمیشه بهشون قیام کرد که. چرا؟ استدلال میکنه، میگه لأن الذين ظلموهم غیرهم، کی ظلم کرده؟ مکه. کی عقاب بشه؟ مثلا فرض کنید که شام، روم، این چه ربطی به هم داره؟ و انما اذن لهم فی قتال من ظلمهم اهل مکه لاخراجهم اياهم من دیارهم و اموالهم به غیر حق، بخواد این مشکل برم کرده امارشون گرفتن انداختن بیرون. ولو کانت الآیت و انما انت المهاجرین الذین ظلمهم اهل مکه، اگه منظور آیه اون باشه، فقط اهالی کسایی که بهشون در مکه ظلم شده، خب اگه قرار این باشه کانت الآیت و مرتفعت الفرض، آیه از بین رفته دیگه، اصلا چیزی نداره که، مکه بودن و عده‌ای که مهاجرین کنار بیرون کردن، اونا که مردن، اونا هم که مردن، کسی دیگه نیست که. به عبارتی میگه قضیه خارجیه، قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقی است. کانت الآیت مرتفعت الفرض عن من بعدهم اذ لم یبق من الظالم و المظلومین احد، نه این بودن دست نه اون، و کان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم، هیچ که نیست، اذ لم یبق من الظالمین و المظلومین احد، نه ظالم هست نه مظلوم هست، تموم شد رفت. بعد میفرماید که ولیس کما ظننت ولا کما ذکرت، اونی که تو فکر میکنی نیست، قضیه چیز دیگه است. امام فضل لکن المهاجرین ظلموا من جهتین، مهاجرین دو جهت مورد ظلم واقع شدن، ظلمهم اهل مکه به اخراج هم من دیار هم و امواله هم، به خاطر این که از خونه شون انداختن بیرون، اموالشون هم گرفتن. فقاتلوهم به اذن الله لهم فی ذلک، بخاطر اینکه برای مالشون رو بگیرن، بالاخره جبران کنن. اما از اون طرف کسرا و قیصر و فلان چی؟ و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم، بقیه هم به این مسلمان ها ظلم کردند، به ما کان فی ایدیهم من ما کان المؤمنون احق به منهم، به خاطر اینکه اموال درستشون هست که این اموال مسلمان ها احق هستن به این قضیه، اونا به مسلمان ها ندادن پس اینا دارن بگیرن. این دیگه خیلی جزه عجیب غریب ها هستن. این نوع استدلال، نوع این که حالا اگه از امام باشه طبیعتا باید اینو توجیه کنیم، اما اگه شک کردیم که از امام هست یا نیست، امام اراده کرده نکرده، خود این نوع دیگه میشه. فقط قاتلو هم به اذن الله عز و جل لهم فی ذالک، خدا بهشون اذن داد و به حجت هذه الآیه یقاتلوا مؤمنو کل زمانه، مؤمنان هر زمان به واسطه همین قضیه قتال میکنن با کفار. خب لازمش اینه که قتال با کفار هر زمان واجبه، چون موضوعش هم هست، موضوع قتال همینه که اونا حق مردم رو گرفتند و خوردن بهشون ندادن، حقشون چیه؟ مالی که دستشونه. انگار فرض کرده که اون چیزی که دست اینا هست کلا باید همیشه برگشت کنه به سمت کفار مؤمنین بذارن. و انما اذن الله عز و جل للمؤمنین الذین قاموا بما وصف الله عز و جل من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنین فی الایمان و الجهاد، خدا به این مؤمنایی که چنین شرطی دارند و در راستای اراده الهی هستند، خدا برای اینها اذن داده که برن جهاد کنن. و من کان قائما به تلک الشرائط فهو مؤمن، هر کی از این شرایط دارد مؤمنه. و هو مظلومون، چون مؤمنه مظلوم هم هست، چون مظلومه مظلوم له فی الجهاد بذلک المعنا، مؤمنه مظلومه مظلومه در جهاده. این طرف قضیه تمام. و من کان علی خلاف ذلک، اما اگر این شرایط رو نداشته باشه، فهو ظالمون ولیس من المظلومین، فرضم که هر کسی مظلوم نیست ظالمه، یعنی یا یه طرف ظالمه یه طرف مظلومه، یه فرد دیگه نداریم. ولیس به مأذون له فی القتال، کسی که این شرایط رو نداره دیگه اذن در قتال هم ندارد. ولا به نهی عن المنکر ولا والامر بالمعروف، نه اذن در قتال دارد، اذن در نهی منکر دارد، اذن در معروف دارد. لانه لیس من اهل ذلک، چون اهل معروف نه منکر نیست. ولا مأذون له فی الدعاء الی الله عز و جل، اهل دعوت به خدا هم نیست، اذن در دعوت به خدا هم نداره. لانه لیس یجاهد مثله، هیچ آدمی مجاهده در راه خدا نمی کند. و امر به دعایی الله، چنین کسی امر به دعوت به خدا نمی کند. ولا یکون مجاهدن من قد امر المؤمنون به جهادهی، کسی که خدا اینا رو مؤمنان رو دعوت کرد که برایش جهاد کنن، این که نمیتونه جهاد کنه، که خودش باید بهش جهاد بشه نه جهاد کنه. ولا یکون مجاهدن من قد امر المؤمنون به جهادهی و حذر الجهاد علیه، و بر او ممنوع شده که جهاد کنه و منعه منه، ازش منع کرده جهاد رو. ولا یکون داعیا الی الله عز و جل، و دعوت کننده به سمت خدا نیست. من امر به دعای مثل الی توبه، کسی خودش با توبه کنه این که نمیده مردم دعوت به خدا بکنه. اینجا الان رفته سراغ دعوت و معروف و اینها، که سنخ باز از قبل قدری متفاوت شده، یعنی سنخ دیگه سنخ قتال و سنخش مالی که دست اونو هست و دیگه، یعنی باز قدری فرق کرده، کلا سیستمش رفته جای دیگه. ولا یکون دعای الله عز و جل من امر به دعای مصر هیل توبه، کسی باید اونو دعوت به توبه کنن که نمیتونه دعوت به خدا کنه. والحق والامر بالمعروف و نهی عن المنکر. ولا یامر بالمعروف من قد امر ان یؤمر به، کسی امر معروف نمی کند که ما باید بونه امر معروف بکنیم، خودش اول مشکله. ولا ينها عن المنکر من قد امر ان ينها عن، و نمیشه نهی از منکر کند کسی که خودش مورد نهی از منکر قرار گرفته. فمن کانت قد تمت فیه شرائط الله عز و جل التي وصف بها اهلها من اصحاب النبی و هو مظلوم و هو مظلوم له فی الجهاد، کسی که این شرایط رو دارد و طبعا از اصحاب پیامبر تلقی میشد، او مظلوم است و او اذن جهاد دارد، کما اذن لهم فی الجهاد، کما اینکه در جهاد مظلوم هست. چرا؟ میگه خب آیه قضیه حقیقی است، آیه قضیه خارجی نیست، چه این چه دیگری فرقی نمی کنه. لن حکم الله عز و جل فی الاولین و الاخرین و فرائض و علیهم سوا، اون ملاک رفته سراغ مظلوم بودن، هر کسی که مظلوم هست باید جهاد کند، حالا هر کی میخواد باشه باشه، چه زمان پیامبر چه بعد از زمان پیامبر. الا من علتن او حادثن، مگه این حال مشکلی مریضی گیری داره که نتونه جهاد کنه، ولی شاملش میشه. الا من علتن او حادثن یکون والاول، یکون والاولون والآخرون، چرا یکون الاولون باشه ولی دیگه نباید داشته باشه، یکون الاولون والآخرون ایدن فی من الحوادث شرکا، و اگه این هم بود فرق نمی کنه، زمان پیامبرم هر کسی اینو داشت اونم مستثنا بود، فرق نمی کنه که. و الفرائض علیهم واحده، فرائض بر مردم یه جوره، یسأل الآخرون ان اداء الفرائض اما یسأل عنها الاولون، همچنان که اولی ها می گفتن تو مظلومی چرا جهاد نکردی، به بعضی هم همینو میگن. و یحاسبون اما بهی یحاسبون، اینا هم همون جور حساب میشن که قبلا هم همون جور حساب میشدن. و من لم یکن علی صفت من صفت من اذن الله له فی الجهاد، کسی اگر این صفت رو ندارد که خدا بهش اذن داده باشد، من المؤمنین فلیس من اهل الجهاد، این دیگه اهل جهاد نیست. لیس به معذون له فی اذن الجهاد ندارد، حتی یفی به ما شرط الله عز و جل علیه، تا اینکه بازگشت به آن چیزی کند که خدا بهش شرط کرده. فاذا تکاملت فیه شرایط الله عز و جل علی المؤمنین و المجاهدین، اگه این شرایط کامل بود، فهو من المعذونین لهم فی الجهاد. پس این چند بارم تا تکرار، یعنی این روایت سنخش جور آدم به شک و شبهه میندازه، همین طور که همین تعابیر رو چند بار به کار برده، اگه یکی از این شرایط رو دارد اذن در جهاد بهش داده شده. بعد امام نصیحت میکنه، میگه فلیت تقی الله عز و جل عبدون، عبدگان بندگان خدا باید تقوای الهی بیشه کنند. ولا یقتر ربل امانی، اینجاها یه قدری عبارت مبهم گنگ و معلوم نمیشه، گرچه احتمالا ظاهرش مشخص رو میکنه، اما اجمالا امام میگه فلیت تقی الله عز و جل عبدون، عباد باید تقوا کنند. ولا یقتر بالامانی التي نهى الله عز وجل عنها من هذه الاحاديث، کاذبش بله عرض میکنم، میگه اون که باید از اون امانت هایی رو که خدا بهشون داد، امانت هایی که خدا نهی کرد که در دست اینا قرار بگیرد، از اینا مغرور نشند. ظاهرش اینه که منظور از اون امانت حکومت، حکومتی که خدا نهی کرد که اینها به عهده بگیرند، اینها حکومت رو گرفتند، بعد مغرور شدن رفتن سراغ جنگ و جهاد و اینها، انگار اینو میخواد بگه، توی در اصلا ربطی نداره به این قضیه. فلیت تقی الله عز و جل عبدون ولا یقتر بالامانی، باید مغرور نشند به اون امانت هایی که التي نهى الله عز وجل عنها من هذا، حال من هذا عرض میکنم، خدا نهی کرده از این که بهشون تعلق بگیرن، یعنی ظالمن جائرن، این حاکمان جائر ظالمی که این امانت دستشون هست رفتن جهاد کردن به گناه های مختلف و صلاحیت ندارن. باز یه تعبیر دیگه داره همون لایقتر و بالامانی، اینجا مبهمه که به نظر حکومته. مجدد من هذه الاحاديث الكاذبه على الله التي يكذبها القران ويتبرع منها ومن حملتها ورواتها، و بازم این روایات مغرور نشند به این روایات دروغی که بر خدا بستند که قرآن اون روایت رو تکذیب می کند و قرآن از اینها براءت می جوید، از حاملین این روایات براءت می جوید و روایت اونها براءت می جوید. این احادیث کاذبه چیه معلوم نیست، روایت که لااقل نمیگه. به قرینه هم دو تا چیز احتمالاً به ذهن میاد، یکیش اینه که این احادیثی که جعل شده که اینا بتونن بیان حکومت رو بگیرن، یا ممکنه این روایاتی که جنگ را مجاز کرده به غرض گرفتن حکومت، به غرض فتح کشورها، این هم یه قدری خدا از اینا نهی کرده. ولا یقدم علی الله عز و جل به شبهتن لا یعذر بها، و طبعا اقدام نباید بکنند بله خدا با یه چیزی که معذور نیستن در انجامش. خب بله شما رفته آدم کشتید، آدم میخواه جهاد میکنید، آدم میکشید، فانه لیس وراء المتعرض للقتل فی سبیل الله منزلتون یؤت الله من قبلها. این اینجور نیست که هر کسی بیا توی جنگ و شرکت کنه و فلان بعد بگیم خدا بهش جزا داده و خدا این رو چقدر تکریم کرده و لیس وراء المتعرض للقتل فی سبیل الله، که خودش در معرض قتل در خدا قرار داده، این منزلتی ندارد که خدا همجور بهش داده باشد. و هی غایت الاعمال فی عظم قدرها، این شهادت با این همه ویژگی ها، پس برکتی نیست که بگیم حالا که طرف شهید شده. باز امام توصیه میکنه فلیحکم امرؤن لنفسه، هر کسی باید نسبت به خودش حکم کنه، ولیورها باید ببینه کتاب الله، با کتاب خدا رو نگاه کنه، و یعرضها علیه، کتاب خدا رو عرضه کنه بر خودش. فانه لا احد اعرف بالمرء من نفسه، هیچ کس نسبت به خودش آگاه‌تر نیست. فان وجدها قائمتا بما شرع الله علیه فی الجهاد، اگه میبینه شرایط جهاد رو دارد، خب یا علی انجام بده، فلیقدم علی الجهاد. و این علم تقصیرا، اگه میدونه که نه این کار نبوده، اشکال داره کارش، فلیصلح ها، خب کارش رو درست کنه، خودش رو درست کنه. ولیقم ها علی ما فرض الله علیه من الجهاد، اون رو بر خودش اقامه کند که جهاد انجام بده، اون شرایط برای خودش ایجاد کنه تا بتونه جهاد انجام بده. ثم یقدم بها، سپس بر جهاد کنه، تا نتونست که نتونه انجام بده. حالا جالبه میگه اقدام به جهاد رو کی میکنه؟ ثم یقدم بها و هی طاهرتون مطهرتون من کل دنسن یهول بینها و بین جهادها، از هر پلیدی این باید پاک و مطهر باشد، هر پلیدی که این بین این و جهاد فاصله میندازه، انگار امام معصوم فرض کرده باید باشه، یک کسی که هیچ پلیدی ندارد. امام فرمود که ولسنا نقول لمن اراد الجهاد و هو علی خلاف ما وصفنا من شرایط الجهاد عز و جل علی المؤمنین و المجاهدین لا تجاهدو، میگه ما نمیگیم برای کسی که میخواد بره جهاد کنه و این شرایط رو نداره، نمیگیم تو صفحه جهاد رفته بهش نمیگیم جهاد نکن، ولیکن نقول بهش میگیم که قد علمناکم ما شرط الله عز و جل اهل الجهاد، ما که بهت گفتیم شرایط جهاد چیه، الذین بایه هم وشترا من هم انفس هم و اموال هم بالجنان، این چیزی که خدا اومده میگه آقا مالتون و جانتون در قبال بهش میخرم، هر کسی نباید بره جهاد، این شرایط رو باید حاصل کنه برای خودش. فلیصلح امرؤن ما علما من نفسه من تقصیر علی ذلک، پس باید اصلاح کنه هر کسی اون چیزی که میدونه، اون مشکلاتی که داره. ولی یعرضها علی شرایط الله، خودش به شرایط خدا عرضه کنه. فان را انه قد وفا بها و تکاملت فی، اگه تونست کار انجام بده و شرط رو کامل کرد، فانه ممن اذن الله عز و جل له فی الجهاد، این از جمله کسی خدا از نجات بهش داده. فاین ابا الله یکون مجاهدن، اگر که نه ابا کرد که آقا من الا ولا بود نمیخوام مجاهده کنم، الا مافی من الاصرار المعاصی والمحارم والاقدام علی الجهاد، اینا انجام میده، معصیت و گناه انجام میده، اما اقدام میکند بر جهاد به تخبیت، یعنی کار اشتباه میکنه، ول اما کورش نابینایی بیبصیرتی، ول قدوم علی الله عز وجل بالجهل، جاهلانه رفتار میکنه، ول روایات الکاذبه، این هم باز روایت کاذبه، اینجا مثل بالایی که بود که معلوم نیست این وسط چیه، احتمالا مثلا روایتی که میگوید هر کسی میتونه بره به جنگی، هر کسی صلاحیت دارد. فلقد لعمری به جانم قسم جا الاثر فی من فعل هذا الفعل، اون کسی که این کار رو انجام میده اثرش معلوم میشه. حالا بعد توضیح میده اصلا انگار ان الله عز وجل ینصر هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، خدا هم وانه میرسه شما نتونستی خدا دینشو با کسی تقویت میکنه. فلیتق الله عز وجل امرهم، افراد باید تقوا بکنن، ولیحذر ان یکون منهم، جز اون افرادی نباشن که خدا از اینها گذر کرده، اینا رو تحویل نگرفته. فقط بیان لکم، مشخص شد برای شما، ولا عذر لکم بعد البیان والجهل، بعد از این که من این همه توضیح دادم تکلیف معلومه. ولا قوت الا بالله و حسبنا الله علیه و توکل و الیه المصیر. آخرش هم یک نکته میگه که بالاخره ما گفتیم حالا هرچی شو هرچی خوش شما خواستید انجام بدید به عهده خودتون، نخواستید ما به تعبیر کاری بهش نداریم. این روایت از جهات مختلف، حالا اشاره به سندش میرسیم ببینیم اصلا میشه سندش رو تصحیح کرد، اما اجالتا در خصوص محتوای این روایت امام اولا میفرماد که جهاد باید اذن داده بشه، بدون اذن نمیشه جهاد انجام داد، خب قبول، اما اذن جهاد هم اذن عنوانیه، به افرادی که ویژگی رو دارن اذن داده میشه، این هم معلوم، و قدر متیقنش اینه که امام میخواد بیاد و حاکمان کافران رو ببخشد، حاکمان جائر موجود که دارن میجنگن رو بگه غیر اهلن بر این قضیه، اینا صلاحیت برای جهاد ندارند، صلاحیت جهاد انگار مال کسایی که این ویژگی رو دارند، و اما اینکه اینها مال امام باشه نمیگه، اینکه بر عهده افراد خاصی باشه نمیگه، یا امام داره تقیه میکنه نمیتونه بگه، میگه مال شما نیست، مال کیه؟ مال صالحانه. صالحان یعنی کی؟ کسایی که در طول اراده خدا هستن، خب یعنی پیامبر، یعنی ائمه، یعنی ما، اما اینم نمیگه، اشاره میکنه کسایی که از هر دنسی پاکند، اشاره میکنه که دیگرانی که وارد این کار شدن طبیعتا اینها باید خودشون اصلاح کنن، که اگه اصلاح کنن میشه اینا جهاد بکنن. این یه طرف قضیه است که امام یه جوری داره انگار تقیه میکنه، حرف خودش رو نمیزنه، و اینکه کی متصدی باشه نمیگه، اما از اون طرف قضیه قدر متیقن از این روایات اینه که این روایات جهاد رو به دو حیثیت فرض میکنه، یک اینکه جهاد یعنی دعوت به خیر، نه به معنای حتما قتال، که در زمان خود اهل بیت این گونه نیست، جهاد به معنای قتاله، البته این گونه هم نیست که اونا رفتن مردم رو دعوت به اسلام نکنن، فقط بخواد برن کشور گشایی کنن، طبیعتاً اتفاق میفته، یعنی اونا هم که میرن سردار اسلامند و میخوان برن اسلام رو توسعه بدن و میخوان برن مسلمان کنن، و اگه کسی مسلمان نشد همین نکات بهشون میگن و جزیه، این دکتر درسته، اما آدمای فاسدی ان که خودشون نیاز به دعوت دارن، چجوری میخوان اینا دعوت کنن؟ از یه طرف از اونها روایت چی رو سلب میکنه که اینها صلاحیت ندارن، و از طرف دیگه جهاد به معنای کشورگیری و مالگیری رو من مرتفع میدونه و در نهایت جهاد رو همین میداند که برای دعوت به خدا، دعوت به خیر و توسعه دین است، نه غیر از این. ما اجمالا برخی از این فقرات رو، ولی اینکه بعدش تکرار شده، برخی از فقرات مهمش رو با هم دیگه مرور میکنیم، حالا دیگه چون ساعت 8 شد الان ازش گذر کنیم. اما اولش بحث پروپیمای در مورد سندش داشته باشیم که این سند میشه داشت، سندش مورد قبول باشه. محتوا رو بعد باید کلی نگاه کنیم، این تکرارهای متعدد که قدری بودار به نظر میاد، شایبه جعل توش میاد، و از اون طرف دیگه اون توضیحاتی که امام مفصل داره میده در مورد اینکه فی چیه، داره تعریف میکنه، و از یه طرف دیگه گذر از جهاد به معنای قتال به جهاد به معنای دعوت به الله، دعوت به خدا، دعوت به پیامبر، این هی میره و برمیگرده. این هم تا این تکلیف باید بکنیم و برخی از این فقراتش هم طبیعتا با هم دیگه مرور خواهیم کرد انشاءالله. و سلام محمد و آل محمد، اللهم سلام محمد و آل محمد و عجل فرجهم.